بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم راجع به کسی که ترک بکنه طواف رو در عمره تمتع و عمره تمتعش باطل بشه، یا در حج ترک کنه طواف حج رو تا ماه ذی‌حجه بگذره که حجش فاسد میشه. مرحوم صاحب جواهر داره که بعد از بطلان حج ظاهر این است که احرامش هم باطل میشه به دو دلیل. یکی این که وقتی مرکب باطل شد جز هم باطل میشه. حج یک مرکبی است، جز آن احرام است. وقتی حج گفتن باطل است، یعنی اون احرام هم باطل است بقائن، برخلاف اونی که ظاهر کلام مرحوم آقای کوهی بود که کشف می شود که از اول منعقد نشد. صاحب جواهر میگه نه، ظاهر کلام صاحب جواهر اینه که بعد از حکم به بطلان حج جزء حجم که احرام هست باطل می شود. دلیل دوم ایشان که دلیل قابل توجهی هست، خلو روایات هست از بیان این که برای خروج از احرام این شخص باید اتیان کنه مثلا به اعمال عمره مفرده. نظر ایشون به صحیحه علی بن یقطینه. در صحیحه علی بن یقطین آمده بود که من ترک التواف فی الحج، قال علیه السلام ان ترک التواف فی الحج به جهالت اعاد و علیه بدنه. حج باطل، کفاره بدنه هم واجب. خب امام نفرمود که ولی احرام باقی است و برای خروج از این احرام باید فکری بکنی و تا از این احرام خارج نشدی مبادا محرمات احرام را مرتکب بشی. خب تا انسان طواف حج را انجام ندهد طیب و نساء برش حلال نمیشه. طواف عمره تمتع هم که تا انجام ندی از احرام اصلا خارج نمیشه، ولی امام نفرمود که رعایت کنین محرمات احرام را. سکوت از بیان این مطلب با توجه به غفلت نوعیه‌ای که هست، این کشف میکنه از این که شارع این شخص را دیگر محرم نمیداند. مرحوم آقای داماد فرموده که اون دلیل اول صاحب جواهر درست نیست، برای اینکه چه اشکال داره شارع بیاد در این حج فاسد اون احرامی که بسته شده تعبدن بگه باقی است؟ چه اشکالی دارد شارع بگه شما وقتی محرم شدی تا که امکان انجام نسک عمره و حج بود، پس شما محرم شدی و بعد از بطلان عمره و حج ما اعتبار میکنیم تو هنوز محرمی. نفرمایید دلیل بر این مطلب نداریم. ایشون میگه خب استصحاب وقع احرام، و اگر استصحاب در بقاء احرام در بعض موارد جاری نباشد، استصحاب بقاء محرمات احرام، کجا استصحاب بقاء احرام جاری نیست؟ در بحث عمره تمتع استصحاب بقاء احرام جاری است، در بحث حج چون تقصیر کرده این مکلف در حج و طواف و سعی بعد از تقصیره، از احرام خارج شده، و اگر طواف نکرد تا ماه ذی‌الحجه گذشت، خب نمیشه استصحاب کنیم بقای احرام را، چون با تقصیر در روز عید قربان خرج من الاحرام. ایشون میگه اب نداره، استصحاب میکنیم بقای حرمت نساء را، استثناء میکنه بقای حرمت تیب را بر این شخص. پس دیگه دلیل نداریم. ولی اون وجه دوم وجه خوبیه. آقای داماد فرمودن که این وجه دوم رو ما میپذیریم. انصاف اینه که روایت صحیح علی ابن یقطین اطلاق مقامیش اقتضا میکنه که این از احرام خارج شده باشه. امام اصلا نفرمود کسی که طواف را ترک بکند در حج از روی جهل حجش باطل است، ولیکن باید برای خروج از احرام فکری بکند با اتیان به اعمال عمره مفرده محرمات احرام را بر خودش حلال بکند. اصلا امام هم چه چیزی نفرمود. بهتر از این معتبره اسحاق بن عماره، میگه یک دختری ازدواج کرده بود در ایام خردسالی که هنوز حیض نمیدید، بعد با خانوادش آمد مکه، حیض شد، ولی از روی حیا به اهلش چیزی نگفت، طواف کرد با حال حیض، اعمار رو تمام کرد با حال حیض یا حدث حیض بدون اینکه غسل حیض بکند، برگشت به کوفه. به کوفه که برگشت به شوهرش گفت که اینجور بود جریان، ما اونجا حیض شدیم، خجالت کشیدیم که چیزی بگیم. امام فرمود علیها بدنه ولیس علی زوجها شیئون. اگر بنا بود که این زن بر احرام باقی باشه یا محرمات احرام لااقل نساء و تیب برش حرام، یعنی استمتاعات رجال دیگه، بر این زن رجال حرام باشه، استمتاعات جنسی حرام باشه، امام چجوری فقط فرمود علیها بدنتون؟ بخواد اینکه طواف رو ترک کرد، طواف از روی حیا طواف نکرد. حالا یا عالم بود به حکم یا جاهل مقصر بود، جاهل مقصر ملتفت هم بود، چون یه از روی حیا چیزی نگفت، یعنی همسرش مشکلی ندارد، یعنی همسرش میتواند با اون نزدیکی کند. الان نیست که همسرش رو اعدام بکنیم، بس اینه که همسرش مشکل پیدا نمیکنه که بگن دیگه تو با این زنت نمیتونی نزدیکی بکنی، این زنت محرمه. حالا البته احتمال هم داره که لیس علی زوجها شیئون یعنی کفاره بدنه به گردن خودشه، به گردن شوهرش نیست، و به خاطر جماهایی هم که شده شوهرش کفاره لازم نیست بده، ولی اطلاق داره دیگه، لیس علی زوجها شیئون، بعد از این هم چیزی بر زوج نیست. معلومه طواف سعی نیست، بابا حائض بوده در حال اعمال. و علیه الحج من قابل دیگه، علیه حجش که باطل دیگه، علیه بدنه و علیه الحج من قابل و لیس علی زوجها شیئون. خب این دلیل بر این میشه که بر احرام باقی نیست، ولی اگر بر احرام باقی بود اولین چیزی که به این زن میگفتن، میگفتن که مواظب باش با همسر تماس نداشته باشی. بدنه به خاطر اینکه طواف باطل شد از روی جهل تقصیری یا از روی علم و عمد، چون در حال حیض طواف کرد این زن. اطلاق داره بید استحیا کرد از اهلش. از روی علم یا از روی جهل تقصیری و التفات، این روایت اینو میگه دیگه، چرا نباشه، چرا نباشه. این روایت میگه علیه ها بدنتون، روایت رو بیاری نه توی برای ها نیست. بله. سألت أبا الحسن عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت أن تؤلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها ثم رجعت الى الكوفه فقالت لاهلها كان من الامر كذا وكذا قال عليها سوق بدنه وعليها الحج من قابل وليس على زوجها شيء ليس على زوجها شيء اطلاق داره، نه به خاطر اون جماع، نه اینکه بعد از این چیزی بر این شوهر هست، نه به خاطر اون جماع بهش میگن کفاره بده، نه بعد از اینم میگن برو یه فکری به حال خودت بکن دیگه، این خانومت محرمه یا لااقل چون هنوز طواف و سعی در حج نکرده، طواف صحیح نکرده، استمتاع از او جائز نیست، برو یه فکری با حال خودت بکن. امام نفرمودین میدونم گذشته رو امام فرمود، راجع به آینده که مهمه و محل ابتلاء سکوت کرد. بحث از نه لیس علی زوجها شیئون اطلاق لفظی داره دیگه. آقا اگر به این زوج بگن محرومی از استمتاع از این زن، اینا اگر ببرن یک ماه انفرادی بهتر از اینه که بگن تو محرومی از همسره. این لیس علی زوجها شیئون عرفی نیست که شما ممنوع باشه از این زن در این حال میگن لیس علی زوجها شیء. بله، عرض شود خدمتتون که این انصاف. بله دیگه، ولی خب این توافش باطل بود. این زن خب بحث در اینه که در موسم ذی‌حجه، بله در موسم ذی‌حجه که هنوز وقت حج تمام نشده، کلام نه که حالا که برگشته کوفه و دیگه امکان تدارک اعمال در ماه ذی‌حجه نیست، مشکل اون موقع. و الا تو مکه که بودن خب بله، چون اگر زنی در حج تواف رو در حال حیض انجام بده، خب هنوز موسم ذی‌حجه که نگذشته که تدارک میکنه اعمال رو. فرزین خبر نداده به اهلش تا برگشتن کوفه، تا کوفه بیاد اصلا ماه ذی‌حجه میگذره. نخیر، مواقدت المناسک فواقعها زوجها. بقول ایشون فا تدل علی ترتب باتصالی ها، ثم حالا اون ثم یه روز فاصله شد. خب عرض شود خدمتتون که این ظاهرش اینه که در اونجا مواقعه صورت گرفت، ثم رجعت الی الکوفه فاخبرت اهلها بکذا و کذا. خب این فرمایش انصافا قابل توجهه، منتها این روایت در حج، این روایت در حج، مگر بگیم اطلاق داره. اما از حج تمتع و حج افراد، خب ممکن بوده که این زن حج تمتع به جا آورده بوده، یعنی طواف عمره تمتعش هم همین مشکل رو داشته، طواف حجش هم این مشکل رو داشته، چون این زن احتمال داره که حج تمتع به جا آورده شو. اگه شیعیه باشه که حج تمتع به جا میاره دیگه، اهل کوفه بودن اینا، اهل کوفه که بودن وظیفه‌شون میشه حج تمتع، احتمال این است که این حج تمتع به جا آورده بوده. و علیه الحج من قابل ظاهرش این که حج به جا آورده بود، عمره مفرده نبود، منتها نداره حج افراد. مگر اینجور بگید اطلاق شامل حج تمتع میشه و عمره تمتعش هم این مشکل رو داشته، ولی این بعیده. چرا؟ برای اینکه اون زمان این اگر زنی حیض میشد، هم حیضش در زمان طواف عمره تمتع باشه، هم بعد از چند روز در زمان طواف حج باشه، این خیلی بعیده. ولذا انصاف اینه که اطلاق این روایت نسبت به اینکه در طواف عمره تمتع هم حائض بوده مشکل هست. خب میشه طواف حج خب امام فرمود علیها بدنتون، خب این بعد ولیس علی زوجها شیئون، خب شاید از این باب بشه که اگر زن طواف به جا نیاورد بر شوهرش استمتاع حرام نیست، شاید از این باب بوده. پس به لیس علی زوجها شیئون هم نمیشه توسل کرد، شاید در همچون موردی حرام نیست بر شوهر، چون شوهر که محرم نیست، زن فوقش علیه التواف. مهم در استدلال پس اینه که امام به اون زنم نفرمود که بر تو حرام است محرمات احرام. این مهمه، این تمسک به اطلاق مقامی میخواییم بکنیم و الا تمسک به اطلاق لفظی جای مناقشه داره، چون لیس علی زوجها شیئون، خب زنی طواف رو به جا نیاورد تا اومد به کوفه، شاید اسلام در مورد شوهر این زن ارفاق کرده، اما زن وظیفه دیگه ای داره، احتمالش رو که میدیم، منتها اطلاق مقامی تو این روایت اقتضا میکنه که این زن هم هیچ وظیفه ای نداشته باشه و لذا و این نیست تمسک به اطلاق مقامی این روایت که راجع به این زن هم فقط فرمود علیها بدنه و علیها الحج من قابل، نه فرمود ولا تمکنو زوجها من نفسها، حرام از تمکین او از این شوهر. امام اینو نفرمود، اطلاق مقامی اقتضا میکنه پس حرام نباشه. انصاف اینه که استدلال به اطلاق مقامی این روایت و همینطور استدلال به اطلاق صحیح علی ابن یخین فی محلهی هست. اما عرض کردم این در مورد طواف حج، دلیل نمیشه که در طواف عمره تمتع حکم همین باشه. شاید در مورد طواف عمره تمتع کسی که طواف عمره تمتع رو ترک میکنه مبدل بشود احرامش به احرام حج افراد، القاء خصوصیت نمیتونیم بکنیم. در مورد حج طواف نکرد تا ماه ذی‌الحجه گذشت، وقت طواف حج اونجوری از بین میره دیگه، تا ماه ذی‌الحجه تمام میشه بعد طواف نکرده، خب چیکار کنم؟ بگن مبدل میشه به حج افراد؟ دیگه ماه ذی‌الحجه گذشته. بله میتونستن بگن مبدل میشه به عمره مفرده، خب اونم که این از احرام خارج شده بوده دیگه، تقصیر کرده بوده، بعد از تقصیر طواف و سعی رو ترک کرده. خب اینجا شارع فرموده که خب از احرام خارج میشه، قبول. در طواف حج بعد از تقصیر که از احرام خارج شده طواف حج رو باطلن به جا آورد تا ماه ذی‌الحجه گذشت، خب امام اینجا فرموده که از احرام خارج میشه، قبول، میپذیریم، چه در معتبر اسحاق ابن عمار چه در صحیح علی بن یخدین. اما دلیل نمیشه که در طواف عمره تمتع ما بیاییم قیاس بکنیم در مسئله، بگیم در طواف عمره تمتع با گذشتن زمان عمره تمتع احرام باطل میشه. البته من اشکال به صاحب جواهر و آقای داماد ندارم، اما چون ما در حج مطرح کردن، من میخوام عرض کنم که یه وقت اشتباه نشه، کسی شبیه سازی نکنه بگه این دوتا حدیث در طواف حج که اثبات کردیم که بعد از انقضاء ماه ذی‌الحجه به طور کل این زن از احرام خارج شده، یا این مردی که ترک طواف الحج به جهالتن از احرام خارج می شود، دیگر حکم می کنیم که زن بر او حرام است، طیب بر او حرام است. یه وقت از این مطلب که ما هم قبول داریم قیاس نکنید حکم ترک طواف عمره تمتع را، نه، در اینجا ما احتمال میدیم که مبدل بشه احرام عمره تمتع بعد از اینکه طواف عمره تمتعش رو انجام نداد تا روز عرفه، مبدل بشه احرام عمره تمتع به حج افراد. این بله ان کان ان ترکه علی وجه جهالت فی الحج عاده و علیه بدنه. نه، بعض محرمات احرام مثل طیب و نساء بعد از تقصیر حج باقی میماند حرمتش، چون محرم شده بود دیگه، محرم شده بود با تقصیر، احل له احل من کل شیء الا طیب و نساء. با طواف و سعی طیب حلال می شود، با طواف نساء حلال می شود. میدونم امام نفرمود که حرام است استمتاعات جنسی بر این زن و مرد، پس من میشه حرام نیست و الا من ما یغفل عنه العامه است، من ما یغفل عنه نوع هست، نوع مردم غافلن از این حد. این که بگیم شاید حب واضح بوده، اینا شاید هاییست که عرفی نیست، الان حب واضح نیست، اون روز واضح بوده که مردم اکثرا جاهل بودن، روایات دست مردم نرسیده بوده. خب این راجبه بحث قبلی، ان کان علی ترکه، میدونم امام جواب در خصوص حج داد، ان ترکه علی وجه جهالت فی الحج اعاد و علی بدنه. امام جواب نداد از ترک طواف در عمره، او سوال کرد ترک طواف به جهالتن، امام فرمود ان کان ترک طواف به جهالتن فی الحج اعاد و علیه بدنه، جواب نداد از ترک طواف در عمره. این که اشکال نداره که از مدینه بعد از تمام شدن، از مکه بعد از تمام شدن اعمال حدودا 20 روزه می اومدن کوفه، هنوز ماه ذی‌الحجه تمام نشده. چی؟ قضات المناسک تا 13 هم اقلا موندن تو مکه، بعد اومدن کوفه، چند روزه می اومدن کوفه؟ ایشون میگه یک روزم که اون وواقع ها زوجا، ایشون یک روز برایش تاریخ گذاشت. بعد اینا اومدن کوفه دیگه هیچی دیگه، اون موقع خبر داد، اون موقع ماه ذی‌الحجه عادتا میگذره دیگه، برفرض هم ماه ذی‌الحجه نگذشته بوده، برفرض دیگه بخواد برگرده یا نائب کجا پیدا کنه که در ماه ذی‌الحجه اعمال رو برای من تدارک کن. قدر متعقن اینه دیگه، قدر متعقن اینه که ماه ذی‌الحجه گذشته بوده، و الا اگر در ماه ذی‌الحجه بتونه اعمال رو تدارک کنه که مشکلی نیست که. یعنی اگه ماه ذی‌الحجه بگذره ولی تو مکه باشه میگن اعمال حج رو تدارک کن. به هر حال نمیشه در عمره تمتع از این دو روایت استفاده کرد. لیس بابا، اگر بنا بود که بعد از این باید اجتناب کنن از استمتاع یا لااقل از جماع، خب میدونم مغفولان انه، خب امام مناسب بود که مطرح بکنه. شبیه اون روایتی که در نسیان طواف هست که من نسیت طواف، بعد برگشت به وطنش و واقع اهله، امام فرمود که خب یوکل من یتوف عن، بعضیا گفتن که تا نائب بره طواف رو از طرف این به جا بیاره مدتی با همسرش خداحافظی کنه این آقا، بعضی اینجور گفتن، ولی روایت اطلاق مقامی داره، ظاهر این روایت اینه که نه، اگر بنا بود حرام هست بر این مرد زنش تا نائب طواف را از طرف او قضا بکنه این باید از زنش اجتناب کنه، خب امام می فرمود، امام نفرمود، فرمود که یوکل من یتوفان، نفرمود ولیشتنه من النساء الا ان یأتی نائبه به طواف. اینو میشه اطلاق مقامی دیگه. خب بگذاریم، سوق بدنه رو که نگفت که امام به خاطر چی گفت، سوق بدنه شاید به خاطر همون ترک طواف باشه. ترک کرده طواف رو برگشته به فواقع اعلی ما میفرماید که شطوری رو نهر بکنه و وکیل بگیره براش طواف به جا بیارن. نفرمود که از همسرش دوری بکند. آخه این اطلاق مقامی ها رو پس شما گذاشتید برای کجا؟ خب حالا بحثش در جای خودش. به هر حال ما در مانه نفی حرفمون بود که دفع دخل مقدر مخاطب میکنیم که به این روایات در بحث طواف و عمره تمتع نمیشه استدلال کرد. راجع به شرط اول طواف که نیت بود، عرض کردیم نیت گاهی به معنای قصد عنوانه، گاهی به معنای قصد قربته. و اونی که آقای خویی در اینجا مطرح فرمودن که تعبیر کردن که ان یصدر الفعل باختیاره کما ذکر نافی بحث تعبدیه و توسلی، از کردیم ربطی به بحث نیت نداره، اون شرط دیگری است. اتفاقا آقای خویی نظرشون اینه که در اتیان واجب انتصاب فعل به مکلف کافی است، اختیاری بودن آن لازم نیست. و بینهما فرقون، ایشون خودشون مثال میزنن، میفرمان که خواب، انسان خواب فعلی که از او صادر میشود منتسبه به اوست ولی به اختیار او نیست. انسان غافل فعلی که از او صادر میشود به اختیار اوست، منتسبه به اوست ولیکن به اختیار او نیست. و مجزی هم هست، مصداق اتیان به واجبه. اگر حالا مولا بگه که اتلف مال زیدن، اتلف احد اوانی زیدن، من تو خواب این کارو بکنم، نه چه میدونیم غرض چیه؟ شاید غرض اینه که اتلاف مستند. اگر عرض شود خدمتتون که کسی حلم بده طرف آنیه زد اتلاف بشه، مولا میگه نه من گفتم اتلف، تو اتلاف کن احد اوانیه زیدن. ولی اگر من در خواب این کارو بکنم، خب به مولا میگه مولا اتلف تو احد اوانیه زیدن و انا نائمون. مولا اگر بگه نه خیر تو مختار نبودی، میگه عجب، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن رو شما میگید که در حال خواب اگر کسی اتلاف کنه مال غیر رو صد میکنه اتلف مال الغیر. شما فقها اینجور میگید و میگید ضامن است، چه فرق میکنه؟ چون اتلاف مستند است به این شخص ولو در حال نوع از او صادر بشه. ولی مختار نیست نائم، فعل مستند به اوست و در اتیان واجب بیش از استناد معتبر نیست. در بحث اجاره این رو برای این تکرار کردم، آی خویی ذیل کلام صاحب ورمه که لو اثر الحمال فسقط ما على رأسه او ظهره، صاحب ورمه میگه ضمن من باب الاتلاف، هم کسی رو اجیر کردن، باربر رو اجیر کردن، ظرف شکستنی رو گذاشت رو سرش ببره منزل اون آقا، به این را اثره پایش لغزید افتاد ظرفها شکست. صابر میگه زمینم این باب الاتلاف. آی خویی حاشیه دارن، فرمان نه استناد نداره اصلا، این تلف استناد نداره، این تلف به این شخص، این در واقع خود این قربانیه این حمال. مثل این میمونه که این حمال ایستاده یهو زلزله بیاد، زلزله که بیاد یا طوفان شدیدی بیاد این بیفته زمین ظرف بشکنه، نمیگن تو ظرف مردم را شکوندی، میگه نه منم خودم قربانیم، من طوفان آمد، زلزله آمد، افتادم ظرف مردم شکست. در مثال زلزله و باد شدید، طوفان، انسان هم میگه کار خوبی میفرماید، اما در لغزیدن این عرفی نیست. فرمایش های خوبی ظاهرا حق با صاحب عرفه است، عرفن میگن اتلفه دیگه. بالاخره این آقا داشت میرفت، پاش لغزید، سرخورد، ظرف مردم شکست، میگن تو ظرف مردم رو شکوندی دیگه، استناد داره دیگه. مثل ماشین تو فرض کنید که جاده لغزنده داره میره، برف اومده، لیز بخوره بره بخوره به ماشین جلویی. نه، مثال رو عوض نکن دیگه. همینی که ما میگیم که لیز خورد، اثره، زل قدمو، این عرفن مستند به اینه دیگه. اختیار ندارد اما استناد دارد این فعل به او. حالا در کلن این بحث فعلا محل ابتلا فعلا نیست. بعدن یکی از شرایط طواف رو که مطرح میکنه اینه که ان یکون طواف به اختیار طائف. اونجا این بحث میشه که گاهی پای طائف لیز میخوره، مثلا جوراب اگر بپوشن در طواف حج، این جوراب لغزندگی که داره رون سنگ فرش مطاف یا در مسعا، در مسعا زیاد پیش میاد، از سربالای میاد پایین، پاش لیز میخوره، هر سبت خدا رحم بهش میکنه و الا همینجوری میفته اون زیر دست مردم. خب این لیز خوردن این صد میکنه که تافه، صد میکنه سعا. این یک فرد. فرد دیگه هلش بدن، هلش بدن در طواف در سعی. این آیا این طواف و سعی سعی است؟ این شرط آخری است که بعدا مطرح میکنیم. فعلا بحث قصد عنوان و قصد قربته. ما از کردیم طواف ظاهرش این عنوان قصدی است به ارتکاز متشرع. حالا که عنوان قصدی بود، یک فتح بابی میشه و اونی که تعلیق در عناوین قصدیه صحیح هست یا صحیح نیست. بذارید از همون رکوع که عنوان قصدی است شروع کنیم. مرحوم آقای حکیم یک فرعی رو مطرح میکنه در مستمسک. حالا ما این فرع رو بازسازی میکنیم. فرع اینه: شخصی در حال هویه الی سجود شک کرد، من رکوع کردم یا نکردم، هنوز سر بر مهر نگذاشته، افتاده رو زمین که بره به سجده، شک کرد من امروز خیلی حواسم پرته بود، پرته، نمیدونم رکوع کردم نکردم. بعضی فقها ها میگن که بلا قد رکعت هستم. صاحب عروه در معاصرین آیه سیستانی. بعضی ها میگن کلا لم ترکه، میگن چون قاعده تجاوز در جایی داره میشه که داخل بشی در جزء بعدی نه در مقدمات جزء بعدی. ما هم گرفتاریم، میخواییم احتیاط کنیم، چه کنیم؟ نماز بخواییم، این نماز رو هم حوصله نداریم باطل کنیم، رکعت چهارم دیگه بسته دیگه، چهار رکعت خوندیم میخواییم بریم دنبال کارمون، حوصله نداریم و از نو شروع کنیم. تدارک کنم رکوع و آی سیستانی میگه نمازت باطله. تدارک نکنم رکوع و بعضی از آیین دیگه میگن مثل آی خویی میگن نمازت باطله. چه کار بکنم؟ یه راه حل که آقای حکیم هم در مستمسک مطرح میکنه. بلند میشم تو دلم میگم خدایا اگر رکوع نکردم قصد میکنم این انحناء رکوع باشد، اگر رکوع کردم قصد نمی کنم این انحناء رکوع باشد، انحناء تکوینی بدون قصد رکوع باشد، میرم خم میشم به شکل راکع، ذکر در نمازم که اشکال نداره، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، باز برمیگردم به حالت قیام، اینا که اشکال نداره که، قصد احتیاط، مشکلش همون رکوعه. بعد از نماز یکی میگه این کارا چی بود کردی؟ چرا دوتا رکوع کردی؟ میگه ای پس من رکوع کرده بودم اول. میگه آره بابا مثلا من تعجب کردم این کارا چی بود؟ میگه خب اب نداره، من یه قصدی کردم، تو هم از این به بعد همینجور قصد کن که ان لم ارکع فهذا رکوع. خب منم که رکعت و سابقا فلیس هزار به رکوعن، چه اشکالی دارد؟ نماز صحیح است. اینو دقت کنید، اینجا مبادا یه وقت بگید خب نه من قصد رکوع جزمی بکنم، قصد رکوع میکنم به رجاء و احتیاط، قصد جزئیت رو معلق میکنم، میگم خدایا اگر نماز من فاقد رکوع بوده در این رکعت، من قصد میکنم این رکوع من جزء این نماز باشه، ولی قصد نمیکنم این رکوع جزء نماز باشه. میگن نه این فایده نداره. چرا؟ برای اینکه رکوع و سجود زیادهشون متقومه به قصد جزئیت نیست. قصد جزئیت هم نکنی اگر رکوع زائد به جا بیاری مبطل نمازه. چرا؟ برای که در روایت داریم سجود تلاوت زیادتون فلفریزه، با اینکه سجود تلاوت آیه سجده رو خوندن من در نماز به سجده افتادم، قصد جزئیت که ندارم که، ولی در این حال امام فرمود که ان السجود زیادتون فلمکتوبه، معلوم میشه متقوم به قصد جزئیتیست. سجود وقتی اینجور بود رکوع که به طریق اولا زیادش متقوم به قصد جزئیت نیست. پس قصد جزئیت مهم نیست، مهم همون قصد تعلیقی رکوعه. آی زنجانی یه موقعی میفرمودن که عرفن همین قصد تعلیقی کافیست برای صدق عرفی رکوع به قول مطلق. همین که شما قصد تعلیقی میکنی، عرفن میگن رکعت، حالا واقعا اون معلق علیه حاصل باشه یا نباشه مهم نیست، انت رکعت. نه رکوع قصد تعلیقی نه. پس شما در هر نمازی هر رکعتی دو تا رکوع میکنی، این دیروز گفتیم دیگه، یه رکوع شرعی بعدش هم که قیام بعد از رکوع میکنی دو مرتبه میری به حال انحناء، اونم رکوع دوم. نه حالا پیر پادر داره مکس هم میکنه یه مقدار، اینا میگن رکع مرتین. نه این رکع مرتین منتها اشکالی ندارد، یا اصلا لم یرکع الا مرتن واحده. حالا اجازه بدید این رو مطلب های زنجانی تموم بشه. ایشون میگن مثل قصد تعظیم. آقا یه کسی تو تاریکی میاد، نمیدونی که این زیده که براش بلند بشه، یا امره که اصلا اگه ایستاده بودی هم وقتی امر میومد عمدن میشستی، میگه خب ما که نمیدونیم این زیده یا امره، بلند میشیم. خدایا اگر این انکان هازا زیدن فاقصد به قیامی تعظیمه و الا فلا اقصد تعظیم. بعد که اتفاقا بلند شدی به قصد تعظیم تعلیقی، اون آقا اومد جلو گفت آقا خیلی ممنون، دیدی بابا این همون امر علیه ما علیه که اصلا حاضر نبودی باهاش سلام علیک بکنی. عرف میگه که تو تعظیم کردی امر رو دیگه. آقا من قصد نداشتم الا تعظیم زید. میگن دیگه قصد تعلیقی داشتی دیگه، همین کافی است در صدق تعظیم. تأمل بفرمایید ببینیم بیان آقای زنجانی درسته یا نه.